نترسید مگه از گناه خودتون. از صفات بنده مؤمن و متقینش لا یخاف احدا لا یخاف الا ذنبه لا یرجو الا ربه، جز از گناه خودش یا از پروردگار خودش، اونم اون خوف با این خوفیش موضوع بحث ماست خیلی فرق کنه. چون این ترسی که روانشناسا گفتن ترس موهومه، غیر از اون ترس واقعی است که باید باشه. خلاص این که ما جوابهای نقضی فراوانی داریم و جوابهای حلی که هر دوشو گفتیم. جوابهای نقضیش این بود که اگه چنین میشد باید با پیشرفت دین ترس هم پیشرفت میکرد، در حالی که دینها همه عالم رو گرفت و ترس از بین رفت. و گفتیم که باید اگه اینجوری میشد هرچه انسان ترسوتر بود باید دیندارتر میشد، در حالی دقیقا برعکسه. این دیگه کاملا برعکسه که انسانهای شجاع دین دارن. و گفتیم که اگه اینجوری میشد دین باید به بزدلی دعوت میشد، نه به شجاعت به عنوان یکی از فضائل اخلاقی.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و همچنین تشکر میکنیم از شما که امروز هم با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز ما طرف استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج.
بدین ترتیب ما هم رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزار هستیم. خداوند یار و نگهدارتان. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام یکتای بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشیم. افتخار داریم در یک روز زیبای خزانی مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان نشرات رادیو دری باشیم. سال روز ولادت با سعادت 11 اختر تابناک امامت ولایت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما عزیزان، شما عاشقان خاندان امامت ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که همه ما در گفتار و کردار تأثیر داشته باشیم از امامان هماممان. بسیار خوشحال هستیم از همراهی شما خوبان. امیدوار هستیم برنامه‌ای که امروز تقدیم میشه رضایت خاطر شما خوبان را نیز جلب کنه. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم صالح نیا در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما خوبان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شنونده اخبار به امرای گزارش ها خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از اخبار، بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شنونده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما خوبان میکنیم و مدت 25 دقیقه. در ساعت 2 داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. برنامه انعکاس را در ساعت 2:15 پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. آیا میدانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان خواهد شد؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. برنامه روی موج جوانی را بعد از در وادی نور تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار دمرای گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 بانوی موفق را شننده خواهید بود. رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما خوبان می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان و عزیزان می رسد. خدمت شما خوبان و عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:03 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید اشرف غنی بر ایجاد اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان. تأکید امرالله صالح بر مبارزه با فساد در افغانستان. و تأکید قالیباف بر گفتگوهای بین الافغانی با محوریت دولت قانونی افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس ژنو تاکید کرد که اجماع منطقوی قوی برای تامین صلح پایدار در این کشور ضروری است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی در نشست همکاری‌های منطقوی در حاشیه کنفرانس ژنو برای افغانستان که مقامات و نمایندگان حدود 100 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی در آن حضور داشتند، خواستار ایجاد اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان شد. اشرف غنی در این نشست همچنین تصریح کرد که افغانستان کمک خیریه نمی خواهد، بلکه رویای این کشور این است که با توجه به موقعیتش به چهارراه منطقه و نقطه اتصال به جهان تبدیل شود. غنی با اشاره به اهمیت تاریخی جغرافیایی افغانستان برای اقتصاد منطقه گفت که نام‌هایی که به این کشور برای توضیح اهمیت موقعیت جغرافیایی داده شده از جمله قلب آسیا، دروازه هند، پل زمینی، چهارراهی که در آن ایده‌ها، کالاها و مردم آزادانه تردد و تعامل می‌کنند و همچنین سرویس آسیا بوده است. رئیس جمهوری افغانستان افسود کشورش چهارراه منطقه بوده و جاده های تجاری تاریخی مانند راه لاجورد و جاده ابریشم از آن عبور کردند و در حقیقت این چنین کشوری با این موقعیت مهم می تواند دیدگاه دورنمای استراتژیک و برنامه عمل خود را ترسیم کند و اکنون افغانستان به عنوان یک دورنمای مملو از فرصت دیده می شود نه خطر. اشرف غنی در پایان تاکید کرد توانایی و موقعیت های به دست آمده به ما اجازه داد تا روی یک دیدگاه در راستای مبدل کردن افغانستان به چهارراه منطقه فکر کنند و این یک رویا نه بلکه هدف قابل تحقق است. شنونده های عزیز و ارجمند، در خصوص جزئیات نشست همکاری های منطقوی که آقای اشرف غنی در رابطه با او صحبت کرده و همچنین جزئیات کنفرانس ژنو برای افغانستان، هم اکنون آقای قریشی خبرنگار ما در کابل با ماست. آقای قریشی سلام بر شما، جزئیات بیشتر میشنویم. امروز روز دوم کنفرانس ژنو است، بفرمایید که چه برنامه ها و صحبت های صورت گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی سلام برام بپذیرین. همان طوره که اطلاع دارین کشورهای مختلف دنیا در سال 2016 وعده کمک را به خاطر ایجاد تحول و بهتر شدن وضعیت افغانستان با کشور افغانستان سپردن و همچنان دولت افغانستان در برابر جامعه جهانی یک دسته از تعهدات را متقبل شد که دیروز اجلاس 2020 در جنوا آغاز شده و گفتگوها و سخنرانی های پیرامون این مسئله ادامه داشت. البته که دیروز روز سخنرانی بود و امروز روز کاری است که با سخنان آقای اشرف غنی افتتاح شده و قرار است که در این اجلاس که 70 کشور و 30 سازمان بین المللی شرکت کردند تعهدات جدیدی را برای 4 سال آینده به افغانستان بسپارند و همچنان افغانستان هم وضعیت خود را روشن بسازد که چه کارهایی را انجام داده. افغانستان هم تلاش دارد که تا در جهت مبارزه با فساد و افزایش عایدات داخلی دولت که بخش از هزینه های دولت را خود افغانستان بپردازه به جامعه جهانی تعهد می سپاره. یک تعهد دو جانبه بین افغانستان و جامعه جهانی است. در حالی است که گمان می شد که در این سال و این دور که وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا از ناحیه اقتصادی خوب نیست با افغانستان تعهدات را متعهد نشوند، اما کشورهای دنیا همچنان سازمان ملل متحد و کشورهایی که پا امروز افغانستان را همکاری کردن اینا به این نتیجه رسیدن که نمیشه افغانستان را تنها بگذاریم و روز گذشته امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری هم صحبتهای داشت که بخش به اصطلاح یا لبی تیز انتقادات خود را به سوی انجوها و سازمانهای بین المللی گرفت و از کشورها و دونرها و حامیای افغانستان خواست که کمک‌ها باید حسابدهی شود. یعنی به این معنا که کمک‌هایی که تا امروز از سوی مؤسسات خارجی در افغانستان هزینه نشده بدون حساب و کتاب بوده و ایشان تاکید به این داشتن که این کمک‌ها ما نمی‌خواهیم که سازمان‌هایی که فعالیت دارن و نهادهایی که در افغانستان فعالیت می‌کنند کارشان ما محدود بکنیم، حداقل باید به مردم افغانستان حساب از زیره بتن که چقدر کمک به دست آوردن و در کجا و چگونه هزینه شده. فقط این خواست مردم افغانستان است. چرا جامعه جهانی و کشورهای مختلف جهان مدعی هستند که ما به افغانستان کمک کردیم و این کمک ها چرا در زندگی مردم افغانستان مشاهده نمیشه؟ باید در زندگی مردم افغانستان خوب محسوس باشه. این خاص افغانستان بوده و به نظر میرسه که امروز هم پیرامون این موضوع دقت شوه و همچنان چگونگی کمک ها و روند مبارزه با فساد که تار و پود افغانستان را به اصطلاح بسته کرده و مشکلات عدیدی را برای افغانستان و جامعه افغانستان با وجود آورده که تا هنوز مردم افغانستان کوچکترین تحول را تحول و تغییر را در حیات اقتصادیشان مشاهده نمی کنند، علاوه از اینکه مشکلات امنیتی و مشکلات صحی و بیداشتی هم دامنگیری مردم است و بیجا شدگان را خو بگذارین که چقدر مشکلاتشان جدی است. به هر حال این نشست امروز در پایان امروز ممکن است که نتایج را که چقدر و چه مقدار را تعهدات را کشورها و سازمانها در قبال افغانستان میسپارند روشن خواهد شد و رئیس جمهور هم در افتتاح مجلس و خواسته های مردم افغانستان و دیدگاه های افغانستان و موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت استراتژیکی افغانستان در منطقه که میتونه آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی و همچنان با آب‌های آزاد بین‌المللی آب‌های گرم و راه‌های مختلفی که افغانستان و منطقه را به هم دیگر وصل می‌کنه صحبت‌های داشته باشه و صحبت‌های ما هم کردن در این راستا و همچنان از جهان بخواهد که با افغانستان کمک‌های خود را ادامه بدن برای از اینکه با افغانستان به عنوان یک فرصت نگاه شود نه به عنوان یک چالش. این دیدگاه ها خوجه هست و مردم افغانستان هم توقع دارند که کمک هایی که صورت میگره باید نحوه کمک ها و چگونگی از این شدن کمک ها روشن باشه تا مردم افغانستان مطمئن شوند و در زندگیشان یک تحول ایجاد شود. لحظه که ما با شما صحبت میکنم کابل پایتخت افغانستان برق نداره، بسیاری از مناطق بی برق است. شما در کشوری که کشورهای مختلف دنیا مدعی از این هستند که ما کمک میکنیم، حتی اینا چراغ ندارن، چراغشان تیل نداره به تعبیر قدیمی ها، و امروز وقتی که سفید زده میشه اصلا نوری در خانه نیست. اینا از مشکلات مردم افغانستان است و خواستایی که از جامعه جهانی است و اجلاس 2020 در ژنوا امیدواری هایی که مردم افغانستان دارن فقط خواستانید که همه چیز شفاف باشه، هر کمکی که در راستا میشه و در زندگیشان مشاهده شد. اگر سوالی باشه من در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی. خب سوالات متعددی هم وجود دارد در این رابطه. یکی که مسئولین دولت افغانستان نگران کاهش کمک ها در نشست های بین المللی هستند، از جمله نشست ژنو که شما اشاره کردین. به نظر شما این در صورتی که کمک ها کاهش پیدا بکنه چه پیامت های متوجه افغانستان است؟ خب در بحث فساد هم به هر حال سوالات زیادی مطرح است، از جمله ای که خود این جوها در افغانستان باعث فساد در افغانستان شدند، این در حالیه که جامعه جهانی خواستار کاهش فساد در افغانستان شده. نوعی به هر حال رفتار و عمل متناقضی که ما مشاهده میکنیم و کارشناسان هم در رابطه با او صحبت کردند. بفرمایید که در رابطه با این موضوعات چه گفتنی هست؟
به هر حال در این شک نیست که نگرانی وجود داشته در خصوص مسائل کاهش کمک ها به ویژه گسترش و افزایش ویروس کرونا در جهان و همچنان در افغانستان که امروز هموچرخ اقتصاد را تقریبا استاده اگر نگویی بشه کن ساخته، شدیدن کن ساخته هم در افغانستان و هم در سایر کشورها، و امیدواری های بلنده که میرفت که کمک ها بتانه طور باشه که در زیربناهای افغانستان سرمایه گذاری شوه و مثلا در راستای برق بتانن یا پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری صورت بگره و ایجاد کار و اشتغال شوه. اینا از مسائلی بوده که همواره مطرح میشد، اما تحولی که با وجود آمده امروز مسئله زنده ماندن مطرح است که چگونه میشه. و به نظر میرسه که دنیا تا حدود این راستا به افغانستان کمک بکنه و همچنان افغانستان هم مسئولیت هایی در اقبال داره که هر دو حرف درست است، هم اینجوها و هم مؤسسات خارجی که در اینجا کمک میکنه، اینا جاییست که فعالیت دارن، فعالیت های از اینا بدون حسابدهی و بدون حساب و کتاب است. یعنی معلوم نیست که اینا چی را از کجا گرفتن و چگونه و در کجا مصرف شده. هر چی که اینا مصرف میکنن و گرفتن همهشون در پای مردم افغانستان حساب میشه. به همین دلیل هم است که مقامات افغانستان از جمله رئیس جمهور هم به این مسئله اشاره کرد و آیه صالح دیروز خیلی روشن و واضح و اعضای که در این اجلاس شرکت کرده بودن واضح بیان کرد که ما از این آیه نگران هستیم، اما یک بخش دیگر هم نمیتونیم کتمان بکنیم که مردم افغانستان در داخل و شمار از شخصیت های افغانستان هم از فساد در خود داخل نظام هم شکوه هایی دارن که خواهان تحول هستن. اگر شود که جلوی فساد گرفته شود و جامعه جهانی هم افغانستان و مانند بعد از سقوط ارتش سرخ و متلاشی شدن و انحلال ارتش سرخ و تجزیه شدن شوروی و بیرون شدن از او از افغانستان و اسقاط رژیم طرفدار مسکو، افغانستان یک دور تنها گذاشته شد و او تنهایی ضربات بزرگی را به جامعه جهانی و افغانستان به بار آورد. این بار هم تقاضای افغان ها و این سرزمین به این است که اگر نیروهای خارجی بیرون میشن ما از استقبال میکنیم و این بیرون شدن باید مسئولانه باشه و از طرف دیگه کمک ها که در افغانستان صورت میگیره این کمک ها باید روشن باشه و همچنان افغانستان خود را متعهد به حسابدهی در این راستا میدونه. اگر این مسائل در کنار هم قرار بگیره در پیشبینی میشه که مقداری از مشکلات کاسته خواهد شد و تا حد مدیریت خواهد شد. اگر این مسائل در نظر گرفته نشه بازم عمو جریان است که در مدت طولانی که جهان متحد ادعای کمک به افغانستان میکنن که ما میلیاردها دلار به افغانستان کمک کردیم اما مردم افغانستان در زندگی خود این مسئله را محسوس نمیکنن، همین مسئله ادامه خواهد یافت.
تشکر میکنیم از شما همکار محترم آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خب در گزارش همکار ما قریشی شنیدید که آقای امرالله صالح هم در کنفرانس ژنو درباره فساد اداری هم سخن گفته. آقای صالح اشاره کرده که دولت این کشور اراده جدی برای مبارزه با فساد دارد اما جامعه جهانی از اقدام قاطعانه برای مبارزه با این پدیده جلوگیری میکند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که برای مبارزه با فساد نیاز به اجماع سیاسی است که نیست، چرا که هر بار جامعه جهانی هشدار میدهد که به جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی کنید. صالح با اشاره به این که برخی از فاسدترین افراد به نام اقدام سیاسی بر دولت افغانستان تحمیل می شوند و نیز با متهم کردن اعضای پارلمان این کشور به فساد گسترده اظهار داشت که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته و برای تامین عدالت باید مسئولیت آنها پایان یابد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر گفتگوهای بین الافغانی و بدور از فشار کشورهای ثالث و با محوریت دولت قانونی افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران با ابراز تأسف از وقایع تروریستی اخیر در کابل گفت جمهوری اسلامی ایران همواره بر ایجاد امنیت و برقراری صلح و آرامش در افغانستان تاکید دارد. قالیباف بر ضرورت تدوین سند جامع همکاری میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تاکید کرد و با اشاره به نقش مؤثر مجالس در ارتقای سطح مناسبات دو جانبه گفت ارتباطات پارلمانی نقش تعیین کننده و تسهیل کننده در فرایند تعاملات دوستانه دو کشور دارد. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران نیز در این دیدار با ابلاغ پیام تشکر دولت و ملت افغانستان بابت حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانستان و استقرار دولت قانونی این کشور از سیاست‌های ایران در میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. سفیر افغانستان در ایران همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا خواستار همکاری بیشتر میان مراکز بهداشتی و درمانی دو کشور شد و گفت که ملت افغانستان هیچگاه حمایت‌های مادی و معنوی مردم ایران در دوران جنگ و بعد از آن در حمایت از قانون اساسی افغانستان را فراموش نخواهند کرد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم از تحریم‌های یک جانبه غیر قانونی و پیامدهای آن بر اقدامات کشورهای در حال توسعه در مقابله با همگیری کرونا انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه در سخنانی در 48مین اجلاس شورای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو با بیان اینکه پاسخ به کرونا نیازمند همکاری و همبستگی جهانی سفسود، کماکان شاهد استفاده از تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها هستیم که در تناقض آشکار با اهداف و اصول منشور ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بشر بین المللی و همچنین اصول چند جانبه گرایی و هنجارهای دیپلماسی و روابط بین الملل است. دولت آمریکا مقرراتی وضع کرده است که به موجب آن اتباع چندین کشور از جمله ایران برای انجام سفرهای گردشی و تجاری به آمریکا باید تا $15,000 اوراق قرضه پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه مقررات موقت جدیدی وضع کرد که بر اساس آن اتباع چندین کشور از جمله ایران را که قصد انجام سفرهای گردشی و تجاری به ایالات متحده دارند به پرداخت اوراق قرضه ملزم می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه اعلام کرد که این طرح به صورت آزمایشی از روز 24 دسامبر 2020 تا 24 جون به مدت 6 ماه اجرایی خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید اشرف غنی بر ایجاد اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان. تأکید امرالله صالح بر مبارزه با فساد در افغانستان. و تأکید قالیباف بر گفتگوهای بین الافغانی با محوریت دولت قانونی افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با بخش تحلیلی این مجموعه خبری. سرمنشی ناتو با توجه به تصمیم واشنگتن برای کاهش نیروهای آمریکا از افغانستان اعلام کرد که متحدان ناتو عجله‌ای برای خروج از خاک این کشور ندارند. ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در مجمع امنیت بین المللی هالیفاکس در این باره اعلام کرد که موضع ایالات متحده روشن است. آنها قصد دارند حضور خود در افغانستان را از حدود 4500 به حدود 2500 نیرو کاهش دهند. دبیر کل ناتو ادعا کرد که در صورت تعجیل در خروج ممکن است تمام دستاوردهای خود را از دست بدهیم و این یک پروژه خطرناک است. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های دلجو حسینی تحلیلگر افغان مقیم اروپا را جویا شده است.
ما فکر میکنم که از ابتدای ورود نیروهای به اصطلاح بین المللی خصوصا در مرکزیت ناتو و ایالات متحده آمریکا، اینها به فکر یک تشکیل یک اردوی و یک دولت قوی در افغانستان نبودن، بلکه برعکس فکر کردن. هیچگاه اینها اقدام به تشکیل یک اردو و پلیسی مهمی که در افغانستان امنیت کشور تامین کنه و بتوانه مرزها را کنترل کرده و آیست آیسته وابستگی و نیازمندی به حضور نیروهای نظامی خارجی کلن مرتفع بشه. با تأسف و درد نه تنها نکردن، بلکه به شدت از این موضوع جلوگیری کردن. اگرچه در طول دو دهه‌ای که اینها در افغانستان حضور دارن، حضور نظامی دارن، علاوه بر کشتار مردم و بالاخره ایجاد ویرانی های فراوان در گوشه و کنار و برانگیختن تنفر مردم نسبت به نیروهای خارجی، با تأسف و هاکزا عدم پشتیبانی درست از دولت هایی که به دست خود اینو درست میکردن، متاسفانه با وصف اینها با آن هم مصارف زیادی در کشور صورت گرفته. نه تنها آمار بسیار بسیار به اصطلاح حیرت آوری که خود اینها اعلان میکنن، بلکه وجنات و اعلاناتی که از درون، از داخل، از طریق دستگاه های امنیتی و دولتی و مراجع و به اصطلاح مراکز مسئول و مربوط اعلان شده، خروج زیادی صورت گرفته. تا اینها به شکست خودشان متوجه شدن و اعتراف کردن، نشان داد که بله وضعیت به این منواله. اما در قسمت خروج اینها از افغانستان، اینها هیچ وقت یک حرف درست نزدن. همیشه یک عده‌شان یک حرف زده و عده دیگری حرف دیگری زده و هیچ کدام اینها به اصطلاح حرف واقعی خود نگفتن. گاهی گفتن بیرون میشیم، باز از یک مرجع دیگه گفتن که نه، ما هیچ وقت از افغانستان بیرون نمیشیم. و یا ایست که اگر یا گفتن ما نگاه نظامی را خارج میکنید، اما از داخل مراکز و مراجعی که با این مسائل مربوطن، اونها اعلام کردن که نه، اینها خارج میکنن. این که همین حالا درست پیشتر وزیر دفاعی که جدید مقرر شده به افغانستان، او هم شک کرد برای که در پارلمان که نیروهای خارجی افغانستان ترک کنن و گفت ترک نمی کنن. اینا البته اینجا مسائلی دارن و منافعی دارن و کارهایی دارن و خودشان هم گاهگاهی از مراکز مختلف حرفایی می زنن. مسئله ترامپ خوب مشخص است. در جهان به اصطلاح هیچ قوتی و دولتی نیست که نسبت به ترامپ بی‌اعتماد باشه. نسبت به دمدم مزاجی و هر دم حرف گویای مخالف ازی به اصطلاح مطمئن نباشه. در قضیه افغانستان و مذاکره با مخالفین دولت هم عین کیفیته. این حرفای گفتن بارها دیدیم که در وسط پیشرفت و آخرین لحظاتی که باید فیصله اینها با در حقیقت چی اینها تعود اینها با مخالفان برطرف میشد، دیدیم که اینها همه چیز متوقف کردن. حالا هم واقعا هیچ کس در جان شک نداره و نمیدانه، مگر القای خاص اینها. ناتو یک گپ میزنه، خود اینها حرف دیگر میزنن و مسئولین دیگر دیگر حرف ها میزنن و هیچ کدام حرفی درست نمیگوین. به خود اینها میگوین خب ما مراکزی داریم، چنانچه در تعهدنامه ای که اینها با طالبا به اصطلاح به امضا رساندن، در او به فیصله خود 4-5 مرکز نظامی اینها خواستار شدن، طوری که گزارشات در بیرون آمده. خب این مراکز نظامی احتیاج به نگهبان داره، احتیاج به پشتیبان داره، احتیاج به حضور نیروهای محافظ داره و هاکزا مراکز سیاسی و اقتصادی و حتی مراکز به اصطلاح استخباراتی که اینها در افغانستان دارن، اینها نفر به کار داره. هر مرکز چند اینها نفر، حتی 2500 نفری که اینها میگویند و بارها تکرار کردن که نیروهای ما برای محافظت مراکزی که ما داریم حضور داشته باشند باید باشند، و هنوز هم عددی درست تر به اصطلاح ارائه نکردن. متاسفانه همه چیز در حال ابهامه. همین که ناتو برخلاف نظر اینها میگوید که ما باید مطمئن بشیم از همه چیز، خوب کلمه به میان آوردن اطمینان که اینا اطمینان حاصل کنند، از چی اطمینان حاصل میکنند؟ از این حاصل میکنند که مراکزی که اینها دارند، این مراکز مطمئن باقی خواهد ماند. اینها خب بار خودشان اعلان کردن که کار دولت با ما ارتباطی نداره، خودتون با هم دیگر دوست بیاین دولتی که میخواییم درست کنیم، با هم دیگر مذاکره کنیم، بشینیم سر یک میز. بارها شنیدیم. حتی اینا اعتراض نکردن موقعی که اینا با طالبا تعهد میکردن، با طالبا به اصطلاح قرارداد میکردن و گفتن که خب نیروهای طالب به امریکایی ها و خارجی ها عمل نکنند، ولی به مردم افغانستان آزاد است. نشان میده که اینها در قبال مردم و جان و امنیت مردم و هستی و دارایی مردم هیچ نوع مسئولیتی ندارن و هیچ نوع صورتی قبول نمی کنند. اونا میگویند طالبان که شما با ما حمله نکنید، نیروهای ما حمله کنید، چنانچه در ظرف این مدتی که اینا 6 ماه میشه با طالبان تعهدنامه امضا کردن و با اینها قرارداد امضا کردن، هیچ حمله ای از طریق طالبان، خود طالبان بار بار به اصطلاح این مساله رو عنوان کردن که ما به نیروهای آمریکایی کار نداریم، به اونها حمله نمی کنیم، ما فقط به نیروهای داخل افغانستان و مردم مسلمان مثل دیروز یا روز جمعه حمله ای که واقعا آدم به حیرت فرو میره و در تاریخ کشورها، در تاریخ این منطقه بی سابقه که ماشین با دستگاه های مرگبار و موشک‌انداز وارد کابل پای تخت بشه، از این همه موانع عبور کنه. چطوری عبور کردن؟ مثل که به دانشگاه وارد شدن، از همه موانع عبور کردن. مشخص است که عبور کردن از اینا، از موانع با دستگاه های امنیتی، با دستگاه های به اصطلاح پلیسی، با دستگاه های ارتشی، با دستگاه های سیاسی، کشور ارتباط تنگ و تنگ داره. در غیر از اینها نمیتونن عبور کردن از اینقدر موانع. حاکزانشان در داخل شهر کابل این مسئله است. به بیابان مردم نمیتوانن چنین حرکات و چنین جنایات و چنین به اصطلاح موشک و موشک پرانی کنن. حالا اینه که و اینها هیچ وقت مسئولیتی در قبار ملت افغانستان نپذیرفتن و قبول نکردن، و بلکه خود اینها هم در کشتار مردم سهیم هستن. این واقعیت چنانچه زنده ترین مثالش مثال نیروهای آستدیایی است که چه جنایاتی هولناک اینا انجام دادن و چقدر اینا نسبت به جان مردم به اصطلاح بی‌مسئولیت و بی‌تفاوت و وحشیگرانه و جنایتکارانه عمل کردن. به هر حال همین که حالا ناتو میگه که ما از افغانستان وقتی بیرون میشیم که مطمئن بشیم امنیت برقراره، اما امریکایی‌ها و نظامیان امریکایی میگن ما با تعهداتی که با طالبا انجام دادیم با او به اصطلاح هنوزم متحدیم، با برجا هستیم، نیروهای خود خارج میکنه، باز فردای اگر فتگی میزنه. هر دوی اینها با هم دیگر هماهنگن. اینها نیست که ناتو مخالف امریکا چیزی بگه. امریکا به عنوان محور همه اینها هر حرفی که بگه به اینها با اصطلاح قابل اطاعت و قابل قبوله. همین که ناتو میگه ما بیرون نمیشیم، همین حرف امریکایی‌ها از زبان ناتوست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. ضمن خداحافظی از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در ادامه گزارش ویژه رو هم استماع بفرمایید. خدا نگهدار.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست. بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی است. نماد آگاهی یک ملت است. اون هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص. حقیقت است اما شبیه افسانه هاست.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز به مناسبت هفته بسیج نگاهی داریم به ویژگی ها و وظایف نیروهای بسیجی و برکات و ثمرات بسیج برای ایرانیان و دیگر ملت های جهان. از ویژگی‌های بارز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آینده‌نگری و تیزبینی بود. هنوز مدت زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگذشته بود که ایشان احساس کردند برای حراست از انقلاب و کشور تشکل مردمی و سازمان یافته و تعلیم دیده لازم است. و در پنجم قوس 1358 فرمان تأسیس چنین سازمانی را صادر کردند که بعدها بسیج مستضعفین نام گرفت. ده ماه بعد با آغاز تجاوز نظامی رژیم عراق بر رهبری صدام به ایران و نقش‌آفرینی بی‌نظیر بسیجیان شجاع و از جان گذشته، نشان داد که آن فرمان امام خمینی تا چه حد حساس و سرنوشت ساز بوده است. اما این تربیت شدگان مکتب اسلام و امام نشان دادند که با ویژگی هایی چون اخلاص، معنویت، مردمی بودن و شجاعت بسی فراتر از یک نیروی صرفا نظامی هستند.
به همین جهت امام خمینی در مورد این مجاهدان بی‌ریا می‌فرمایند: حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم، چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود؟ صفات والا و ویژگی‌های منحصر به فرد نیروهای بسیجی باعث شده تا امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای جانشین ایشان آنها را در موارد متعدد توصیف و تمجید کنند. شاید برترین عبارتی که این دو بزرگوار برای نشان دادن مقام و منزلت این نهاد انقلابی و مردمی به کار برده اند عبارت قرآنی شجره طیبه است. بنابر تعبیر و تفسیر مقام معظم رهبری، نهال بسیج را که حضرت امام با اخلاص و برای رضای خداوند و خدمت به مردم کاشت، اکنون به درخت تناور با ریشه های مستحکم و شاخه های فراوان تبدیل شده که هر زمان میوه و حاصل جدیدی به بار می آورد و منشأ حسنات و برکات فراوانی برای مردم ایران شده است. این نهاد مردمی و مخلص که به کلمه و درخت پاکیزه تشبیه شده، علاوه بر برکات و ثمرات آن برای ایرانیان، حتی برای دیگر ملت‌ها نیز الگو قرار گرفته است. امروزه با الهام از سازمان بسیج در ایران، در کشورهای مانند لبنان، عراق، یمن، سوریه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گروه‌های مجاهد مردمی و انقلابی تشکیل شده که دستاوردهای فراوانی در زمینه دفاع از مردم خود و خدمت به آنها داشتند. اما در افغانستان چطور میتوان از این امر مهم الگو گرفت؟ حجت الاسلام، سید زهیر مجاهد، فعال فرهنگی افغانستان:
باید ما بیاد داشته باشیم که هر جایی مردم پای کار آمدن، او کار به نحو احسن و با بسیار کیفیت بالا انجام شد. ما ایران باز باید اعتراف کنیم که هیچ دولتی نمیتواند خودش ادعا کنه که من از عهده مشکلات برمیایم. حتی در کشورهای بسیار مترقی و پیشرفته باز هم میبینیم یک جاهای به بنبست میرسن و باز هم دستشان بسن که مردم درازه. این فرهنگ بسیج و حضور بسیجی و جهادی پای کارها میتونه گره‌گشای بسیار از مشکلات ما باشه، خصوصا کشور عزیزمان افغانستان که سالهای بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن. ما برای اینکه کشور به یک آبادی برسد باید همه متحد بشن در مسائلی مثل کرونا. اینها ما یک دی از مهاجرین ما و خودم از نزدیک شاهد بودم که اینا چرخهای خیاطی خود را از خانه ها آوردن در یک مسجد گذاشتن و گفتن آقا این چرخ من یک ماه دو ماه وقت کردم که در یک ماه دو ماه مثلا کارهای مثل تولید ماسک اینا بایش انجام بشه. یک بخش عمده اونها رو ما وقت تولید شد به افغانستان فرستادیم. حضور مردم و این تفکر بسیج و حضور عمومی مردم هر چه تقویت بشه باعث پیشرفت کشور، باعث کم شدن مشکلات. مردم خودشان باید خیلی جاها دست یک دیگر رو بگیرن. انشالله این فرهنگ در بین مردم ما روز به روز جافتاده تر بشه.
باید گفت ویژگی های متعالی بسیج در جریان 8 سال دفاع مقدس در برابر یورش ارتش صدام به بهترین شکل ظاهر شد و پس از جنگ نیز در اشکال مختلف به نمایش در آمده است. محترم زبیدی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مورد میگوید:
بسیج شجره طیبه‌ای که تضمین کننده آرمان‌های حضرت امام و شهدا هستند. اثرات بسیار مثبتی در فرایندی که ما دیدیم از اوائل پیروزی انقلاب تا کنون اتفاق افتاده بسیج مؤثر واقع شده. بعد از ایام دفاع مقدس هم در عرصه‌های مختلف، چه در بازسازی کشور و چه در کارهای بسیار مهم در کشور، اتفاقات، بحران‌ها، زلزله‌ها، سیلاب‌ها، مخصوصا سیلاب سال گذشته در خوزستان و استانهای دیگه، دیدیم که بسیج همون شجره طیبه‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ازش صحبت میکرد به میدان میامد و جمع میکرد مشکلات و در کنار بقیه نهادها، سازمانها و ادارات. خدا رو شکر این شجره طیبه باقی خواهد موند و انشالله در رکاب آقای امام زمان سلام الله علیه حضور پیدا میکنه و موفقیت و نصرت ایجاد میکنه. همین بحث کرونا و بحث این ویروس بسیار منحوس هم داریم میبینیم، چه در کمک‌های مؤمنانه، چه در به اصطلاح پاکسازی مناطق. میبینیم که بسیج باز جان برکف آماده است، در بعضی جهات شهدای زیادی رو ما تقدیم کردیم، کمک کردن در بیمارستان ها به بیماران، به اونهایی که مبتلا به این ویروس شدن. بچهای بسیج جانانه ورود کردن و کمک های بسیار فراوانی داشتن. بنده جا داره این هفته رو تبریک بگم به تمامی بسیجیان، به بزرگ بسیجی کشور حضرت آقا، حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله و دیگر سربازانش، که انشاءالله این راه مستمر باشه و ادامه بدیم راه شهدای بسیج رو هم انشاءالله.
اما نکته مهم در مورد بسیج، حفظ و تقویت ویژگی های ارزنده و الهی آن است. رهبر انقلاب اسلامی با دوراندیشی و آگاهی از این موضوع همواره آن را به بسیجیان یادآور می شوند. ایشان پیوسته بر تحکیم و افزایش فضایل اخلاقی و ایمانی همه جوانان به ویژه بسیجیان تأکید می کنند و رعایت تقوا و حفظ معنویت را برای آنها لازم می دانند. اخلاص و کار کردن بدون درخواست پاداش و حتی تشویق دیگران از جمله صفات برجسته اعضای بسیج است که مقام معظم رهبری بر روی آن حساسیت نشان می دهند و آن را پایه کار این نهاد انقلابی معرفی می کنند. امام خمینی نیز در این زمینه می فرمایند بسیج لشکر مخلص خداست. بنابراین تا وقتی اخلاص سرلوحه کار بسیجیان هست، همچنان مورد تأیید الهی و حمایت مردمی خواهند بود. بصیرت شاخصه دیگر یک بسیجی است که بدون آن ممکن است با همه اخلاص و فداکاری در میانه حوادث گوناگون سرگردان شود و حتی به بیراهه برود. آیت الله خامنه ای در این مورد خطاب به بسیجیان می فرمایند که آنچه راه را مشخص می کند بصیرت است و می افزاید
جوانان عزیز، بسیجیان عزیز، هر جای کشور که هستید این بصیرت را روز به روز زیاد کنید، نگذارید بعضی از نیازهای مادی و مسائل کوچک جلو بصیرت ها را بگیرد. بصیرتتون را حفظ کنید، دشمنتون را بشناسید. دشمن ترفندهای گوناگون دارد. اون ملتی موفق می شود که فریب نخورد.
علاوه بر صفات برجسته بسیجیان، آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری آموزش علوم روز و فعالیت مفید و مؤثر در فضای مجازی را نیز از وظایف آنان می دانند. به عبارت دیگر ایشان لازم می دانند که نیروهای مخلص بسیج در عرصه فناوری های جدید نیز پیشتاز و ممتاز باشند و تأکید می کنند بسیج باید جلوتر از همه وارد عرصه علم بشود. شما باید بروید و عرصه های علمی را، عرصه های فناوری را، نوآوری های علمی و آفاق شناخته نشده علم را تصرف کنید. خب دوستان، تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
پایه فکری در درجه اول اون احساس مسئولیت است که این عقبه فکری بسیار مستحکمی است برای شما که می‌خواهید در عرصه بسیج حرکت بکنید، و شرط لازم که پایه دوم محسوب می شود بصیرت است. از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت کرد. اون احساس مسئولیت یعنی برای خدا صبرن و احتسابن. پروردگارا، من این کشف علمی رو می کنم، این مطالعه رو می کنم، این کار هنری رو خلق می کنم، این مبارزه رو می کنم، این عمل اقتصادی رو انجام میدم، این کمک رو به زید میکنم، این مبارزه رو با امر میکنم برای تو، چون از من مسئولیت خواستی. این مسئولیت، احساس مسئولیت، احساس تعهد الهی، بعد هم آگاهی، بدونیم کجا هستیم، جای ما کجاست، جای دشمن کجاست، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحی باید مبارزه کرد. اینم رکن دوم. با این نگاه هم دایره بسیجیان مشخص می شود، هم عرصه های فعالیت بسیج روشن می شود. اما دایره بسیجیان، بسیجی کیست؟ هر کسی که در این بستر اعتقادی و انسانی که عرض کردیم به فعالیت مشغول بسیجی است. البته نیروی مقاومت بسیج نماد این نهضت عظیم عمومی فراگیر ملی است، نماد نظم و انضباط و جهتگیری درست و تعلیم و تربیت است. بسیجی، نام بسیجی، عنوان بسیجی فراگیر است. نیروی مقاومت بسیج اون قلعه اصلی، جایگاه و مرکز و قرارگاه اصلی این چتر عظیمی است که همه ملت را در بر می‌گیرد. الهام بخش نظم است، الهام بخش حضور است، الهام بخش حرکت است، چه در جامعه، چه در قشرهای مختلف، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در حوزه علمیه، در هر نقطه حضور نیروی مقاومت بسیج به این معناست. خطدهی، راهنمایی، انضباط، نظم، تعیین وظایف گوناگون نسبت به این مجموعه تا اونجایی که توانش برسه، امکانش. طبعا امکانات محدودی است و به اینجا تا حالا منتهی شده که این 10 میلیون الحمدلله آمدن. این دائره و حیطه حضور انسانی بسیجیان. اما عرصه ها بی پایانه، عرصه ها هیچ محدودیتی نداره. عرصه دفاع، عرصه سیاست، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد، عرصه هنر، عرصه علم و تحقیق، تشکل‌های مذهبی، عزاداری‌ها، همه جا و همه جور اینا عرصه‌های حضور بسیج است. همه جا.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. اما فرکانس های نشرات رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو داری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما خوبان شنونده می توانید با دو شماره که اعلام میشه بر رادیوی خودتان پیامک ارسال کنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید اجر و پاداش قرض دادن به حدی است که در روایات پاداش آن بیش از صدقه دانسته شده است؟ از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده است که ایشان از جبرئیل درباره حکمت بیشتر بودن پاداش قرض از صدقه این گونه سوال می کنند. حکمت این موضوع چیست؟ در صورتی که هر کس صدقه می دهد در نظر ندارد آن را پس بگیرد، ولی کسی که قرض الحسنه می دهد در نظر دارد که آن را پس بگیرد. جبرئیل پاسخ می دهد آری، ولی هر کسی که صدقه می خواهد قطعی نیست که محتاج باشد، اما آن کسی که قرض می خواهد یقیناً محتاج است. بنابراین چه بسا صدقه‌ای که به مستحق واقعی نرسد، ولی کسی که قرض می گیرد حتماً احتیاج دارد. بدین لحاظ است که ثواب قرض دادن از صدقه دادن بیشتر می باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گلچین موسیقی آماده پخش است که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاهم من زکاب می روم در دل سر بسر.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلامی گرم تقدیم میکنیم خدمت شما دوستان برنامه گلچین موسیقی، از اینکه امروز هم منتظر ما بودید. از همه شما تشکر. امروز هم تقریبا نیم ساعت خدمت شما هستیم و آهنگ‌های درخواستی تان تقدیمتان میکنیم. در آغاز آهنگ تقدیم شما میشه با صدای استاد علیرضا افتخاری، خواننده سنتی خان ایرانی. بعد از او آهنگ تقدیمتان میکنیم با صدای استاد ساربان، و بعد آهنگ با صدای رضا بهرام، و بعد از او آهنگ با صدای داوود سرخوش. و پایان بخش برنامه امروز آهنگی است که ما تقدیمتان میکنیم و میمانیم و ما آخر برنامه براتون میگیم که کدام آهنگ است با صدای کدام هنرمند. 3826 در ایران و 0794-7171-4144 در افغانستان. دو شماره است که از طریق این دو شماره میتونین آهنگ درخواستی خدا فرمایش بدین. جناب آقای حسینی از شهر مزار شریف سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که من یکی از طرفداران موسیقی سنتی ایرانی هستم، اگر